بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان آیاتی بود که از آنها استفاده قاعده ثانویه شرعی براءت رو کردن، گفتن که این در شک در تکالیف این آیات وظیفه رو، عقاب رو، مؤاخذه رو اینا رو از ما برداشتند و ما رو آزاد گذاشتن، براءت شرعی. دو تا آیه رو اشاره کردیم، رسیدیم به آیه سوم. آیه سوم رو ترجمه بکنیم تا بعد تقریب استدلال عرض بشه خدمتتون. قوله تعالی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. خب در این آیه شریف خطاب به رسول گرامی اسلام میفرماید که بگو به این یهودی ها، بگو من نمییابم در اون چه که به من وحی شده عمل حرام شده ای بر خورنده ای که میخورد اون رو، چیز خوراکی که خداوند حرام کرده باشد من نمییابم در اون چه که وحی شده، الا این موارد رو من در اون چه که به من وحی شده یافتم که حرامه، الا ان یکون میتتن، یکی این که میته رو من دیدم که جزء محرمات در معکولات و خوراکی ها، او دمم مسفوحا یا خونی که ریخته میشه وقتی که گوسفندی ذبح میشه، اون خونی که از رگها میریزه بیرون، اینا رو دیدم که حق خوردنشو نداریم، حرامه، او لحم خنزیرن فانه رجس یا گوشت خوک که این پلیده، قذره، اینام دیدم که خداوند حرام کرده در اون که به من وحی شده. مورد دیگه او فسقا اهل لغیر الله به، اهل لغیر الله به، اهل یعنی حیوانی که ذبح شده به غیر نام خدا، مثلا برای بتان، بت پرستا به نام بت‌ها حیوان رو ذبح می‌کردن از روی فسق و خروج از جاده حق، او فسقن به جهت فسق، اهل لغیر الله به، اهل لغیر الله یعنی ذبح می‌شد به غیر نام خدا. خب اینا جزء محرماتی که من در اون چی که به من وحی شده یافتم. تقریب استدلال اینه که و خداوند تبارک و تعالی به رسول گرامی اسلام یاد میده طریق احتجاج کردن رو، دلیل و حجت آوردن رو در برابر قوم یهود، به این که بگو آنچه که از محرمات من یافتم همیناست، یعنی غیر از اینها را چون نیافتم پس حرام نیست. ما هم رسول گرامی اسلام رو خب طبیعتا الگوی ماست، ما هم چی میگیم؟ میگیم ما هم گشتیم در روایات و آیات، واجبات و محرماتی که یافتیم این هاست، پس آنچه که نیافتیم میگیم انشاءالله حرام نیست، پس ما آزادیم. وقتی به رسول گرامی اسلام داره تعلیم میده که به اینها بگو در میان محرمات من همینا رو یافتم جز این نیافتم، پس چون نیافتم حرام نیست، پس ما هم میایم اینجوری میگیم، میگیم ما هم در این آیات و روایات محرمات و واجباتی جز اینها نیافتیم، حالا در موارد دیگر که شک داریم میگیم در این موارد من گشتم نیافتم، حرمتی وجوبی نیافتم، پس نیافتم، میگم پس بر ما حرام نیست، پس ما به یافته هامون اونجی که علم پیدا میکنیم حرام یا واجبه وظیفه داریم، اما اونی که شک داریم جستجو کردیم چیزی نیافتیم میتونیم بگیم آزاد هستیم طبق این آیه شریفه که نیافتن دلیل بر اینه که ما در امان هستیم. این تقریب استدلال به این آیه شریفه است. اما اشکالی که وارد میشه به این تقریب استدلال اینه که شما دارید خودتون رو با رسول گرامی اسلام قیاس میکنید. این قیاس مع الفارقه، نباید قیاس کنید، چون وقتی که در این آیه شریفه خطاب به رسول گرامی اسلامه، وقتی رسول گرامی اسلام میگه من در اون چی که به من وحی شد محرماتی جز اینها نیافتم، این مساویس با این که حرامی جز اینها نیست. چون وقتی رسول گرامی اسلام بگه من نیافتم یعنی نیست. نیافتن رسول گرامی اسلام مساوی با عدم وجوده، چون وحی به رسول گرامی اسلام شده. میگه این محرمات به من وحی شده، پس غیر از اینها در دین اسلام حرامی وجود ندارد. نیافتن مساوی با نبودن. اما ماها نمیتونیم بگیم که من آیات و روایات رو گشتم، حرام و واجبی جز اینها نیافتم. خب این نیافتن من به خاطر این ممکنه باشه که بوده ولی به دست من نرسیده. نمیتونم بگم که چون من نیافتم پس حرامی نبوده، واجبی نبوده، به خاطر اینکه ممکنه نیافتن ما به خاطر از بین رفتن روایات بوده باشه، حرامی بوده باشد، واجبی بوده باشد، ما گشتیم نیافتیم چون اونا به دست ما نرسیده. پس نیافتن ما مساوی با نبودن نیست، اما نیافتن رسول گرامی اسلام مساوی با نبودن اون حکم در اسلامه. بلازه آیه مربوط به رسول گرامی اسلامه، ما نباید خودمون رو با او قیاس بکنیم، بگیم چون رسول گرامی اسلام نیافت پس میگه من نیافتم حرامی نیست، ما این حرف رو بیاییم بزنیم. خب اما تطبیق این قسمت از عبارت به تقریبه انه سبحانه تعالی علم رسوله صلی الله علیه و آله و سلم کیفیت الاحتجاج علی الیهود فی ما یرونه محرما به ان یتمسک به عدم وجدان الشی فی قائمه المحرمات و هذا یدل علی ان عدم الوجدان کاف للتامین. به تقریب این که خداوند تبارک و تعالی تعلیم میده، یاد میده به رسول گرامی اسلام کیفیت احتجاج کردن بر علیه قوم یهود را در اون چیزایی که اعتقاد دارن حرامه، اونها را حرام میبینن. یهودی ها میگن اینا حرامن، رسول گرامی اسلام احتجاج میکنه، یعنی میگه کیفیت احتجاج به یاد میده، یعنی اینجوری احتجاج کن به اونها. چطوری؟ به این که تمسک کن، به این که من نیافتم در لیست محرمات اینها رو، به این که تمسک کنم به عدم وجدان شی فی قائمت المحرمات، من در لیست محرماتی که به ام وحی شده اینایی رو که شما حرام میبینید من نیافتم، پس اینا بر ما حرام نیست، ما آزادیم. و هذا یدل و این نیافتن رسول گرامی اسلام دلالت میکند بر این که وجود نداره این محرمات. این نیافتن این محرمات کافیه که برای این که بیان بگیم که ما از عذاب در برابر تکالیف مشکوک در امانیم. این دلالت میکند بر این که نیافتن، هم که حرامی رو نیافتیم همین که واجبی رو نیافتیم، این کافی است برای تأمین، تأمین از عقاب، تأمین از عذاب. پس اگر ما در واجبی و حرامی شک کردیم، رفتیم گشتیم نیافتیم که این عمل حرام باشه یا واجب باشه، پس ما را عقاب نمی کنند. و فیه، اما در این تقریب استدلال اشکاله که نیافتن رسول گرامی اسلام با نیافتن ما فرق داره. ان عدم وجدان النبی صلی الله علیه و آله و سلم الشیء فی قائمه المحرمات یلازم عدم وجوده، این که رسول گرامی اسلام نیابد چیزی را یا عملی را در لیست محرمات خودش نیابد، این ملازمه با این که این وجود نداشته. این تکلیف وقتی میگه من در اون چی که وحی شده فقط اینو را دیدم حرامه، بقیه را که شما میگید حرامه من نیافتم، پس نسبت به اونها من آزادم، عقابی ندارم. در رسول گرامی اسلام نیافتن یعنی که وحی نشد اصلا بهش، اصلا وجود نداره در دین، به خلاف عدم وجدان المکلف که محل بحث ماست، که من و شما به عنوان یه فقیه میخوایم بگیم که این که من شک دارم حرام یا نه، گشتم نیافتم حرام باشه، میتونم بگم آزادم. به خلاف عدم وجدان المکلف فانه لا لازم عدم الوجود، به خلاف نیافتن یه تکلیفی از ناحیه مکلفین غیر رسول گرامی اسلام، این ملازم با عدم وجود نیست. من نمیتونم بگم که من نیافتم پس حرام نیست، شاید در دین حرام بوده به دست من نرسیده. احتمال کونهی به سبب زیاد قسم من الاحادیث، چون من گشتم و ندیدم این شی حرام باشه، ای بسا به سبب زایع شدن قسمتی از روایات و احادیث بوده باشه. رضا نیافتن من دلیل بر نبودن در دین نیست. فقیاس الثانی علی الاول مع الفارق، قیاس این مورد دوم که ما نیابیم بر اون اولی که رسول گرامی اسلام نیابد، قیاس مع الفارقه، خیلی فرق داره. دو چیزی رو به هم قیاس کنید که شباهتی داشته باشه، اینا با هم فرق دارن. لذا آیه در مورد نیافتن رسول گرامی اسلام است که بله نیافتنش دلیل بر نبودنشه، پس آزادی هست. اما ما نیابیم این حرف رو نمیتونیم بزنیم. آیه چهارم این آیه شریفه است که قوله تعالی، اول ترجمه کنیم، میفهمن که و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. اینطور نیست که خداوند قومی رو گمراه کند بعد از اینکه هدایتشون کرد، حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه بیان کند بر همین قوم اون چیزایی که باید بپرهیزن، اینو تکالیفشون رو بگه. ان الله بكل شیء علیم، خداوند هر چیزی علیمه، آگاهه. خب در این آیه شریفه میفرمایید که خداوند گمراه نمی کنه. اضلال یعنی چی؟ اضلال یا به معنای اینه که خداوند گمراه نمی کنه، یعنی اونا رو جز گمراهان ثبت نمی کنه. یا بگیم که خداوند کسی رو از رحمت خودش دور نمی کنه. از رحمت خود دور کردن رو تعبیر گمراه، اضلال، لفظ اضلال به کار برده. خب پس یکی از این دو احتمال، خداوند کسی رو جز گمراهان تو لیست گمراهان اسمش ثبت نمی کنه، یا خداوند کسی رو از رحمت خود دور نمی کنه. خب دور کردن از رحمت یعنی عذاب دیگه، پس خداوند کسی رو عذاب نمی کنه تا اینکه تکالیف و مایتقون اون تکالیف رو بر اونها بیان کند. وقتی بیان کرد اونا ترتیب اثر ندادند، عقابشون میکنه، جز گمراهان ثبتشون میکنه، از رحمت خودش تردش میکنه، عذابشون میکنه وقتی بیان کرد. خب این آیه میفهمه که اگر خداوند تبارک و تعالی مایتقون اون تکالیفی رو که وظایفی رو که برای شما بیان نکنیم، از اون چیزایی که باید بپرهیزید برای شما بیان نکنیم، تا بیان نکنیم اذلالی نیست. پس در واقع میشه عذابی نیست، عقابی نیست، دوری از رحمت الهی نیست، مگر اینکه تکالیف بر شما بیان شود. تا بیان نشود عقابی نیست. خب در تکالیف وقتی شما شک میکنی، تمام آیات و روایات و گشتی، تکلیفی در مورد این عمل پیدا نکردی، حالا نمیدونی این عمل حرامه یا نه، خب میدونی چون شک داری پیدا نکردی، میگی من پس بیان به من نشده دیگه، اگه بیان شده بود که شک نمی کردی که. ولی این آیه میفرماید که شما رو عذاب نمی کنیم چون بیانی بر شما نکردیم. حالا اینجا هم لفظ بیان رو به کار بردن، حتی یبینه. حالا آیا اینجا بیانی که به کار برده شده صدور بیان هست، یعنی تا بیانی از ما صادر نشده عقاب نمی کنیم، که این ربطی به بحث ما پیدا نخواهد کرد دیگه، چون بحث ما اینه که گیریم بیان صادر شده باشه اما به ما نرسیده. همین که به ما نرسیده میتونیم بگیم ما آزادیم، چون به ما نرسیده، حالا چه صادر شده باشه چه نشده باشه. اما اگه منظور از بیان هم صادر شده باشه هم واصل شده باشه، وصول منظور باشه، اگه در این آیه وصول منظور باشه، در محل بحث ما به درد ما میخوره. منتها میفهمیم که در این آیه شریفه یه کلمه ای هست که با توجه به این میگیم بیان به معنای وصول بیانه، و آیه میفرمایند که دوری از رحمت الهی و عقابی در کار نیست تا وصول بیان به شما کنیم، بیان رو به کف دست شما برسانیم، یعنی تا نرسیده عقابی نیست ولو صادر شده باشد. اون کلمه چیه؟ اینه حتی یبین لهم، لهم به قوم برمیگرده دیگه، میفهمه که ما گمراه کننده نیستیم کسی رو، عقاب نمی کنیم از رحمت خود، طرد نمی کنیم کسی رو تا اینکه برای اونها، لهم برای اونها بیان کنیم، بیان کنیم لهم برای اونها. این لهم نشون میده که بیان به معنای وصوله، چون شما وقتی میگونیم من بر شما بیان کردم که بنا رسونده باشی، حالا صرف این که از شما یک کلامی صادر بشه و به دیگران نرسیده باشه، شما نمیتونیم بگیم من بر شما بیان کردم. ولذا این لهم در اینجا قرینه میشود که اینجا وصول بیان منظوره. پس این آیه شریفه دلیل بر براءت شرعی می شود. می فرماید اذلالی نیست، دوری از رحمتی نیست تا اینکه بر شما بیان کنیم. خب ما الان استعمال دخانیات نمی دونیم حرامه یا نه، آیات و روایات هم گشتیم حرمتشو پیدا نکردیم، تو شک موندیم. خب می تونیم بگیم که حرمت شرب توتون و استعمال دخانیات بر ما بیان نشده، حالا گیریم صادر شده باشد حکم حرمتش اما به ما نرسیده، ولذا شارع نمیتونه بگه من بر شما گفتم بیان کردم. این آیه میفرمان که تا بر شما بیان نکنیم عقابی نیست، اون میشه براءت شرعی، چون شارع میفرماید میشه براءت شرعی. قوله تعالی آیه چهارم بر براءت شرعی، و آیه شو ترجمه کردیم، حالا تقریب استدلال بیان بفرمین. به تقریبه ان المراد بالاضلال، این که میفرمایند و ما کان الله لیضل قوما، خدا اینطوری نیست که کس قومی رو گمراه کند. یعنی چی گمراه کند؟ معنای اضلال یعنی چی؟ به تقریب ان المراد بالاضلال اما تسجيلهم ضالين و منحرفين او هو الخذلان به معنی طرد من رحمت الالهیه. تقریبا اینه که مراد از این اضلال در این آیه یا ثبت کردن اون قوم به عنوان گمراه و منحرف، یعنی ما قومی را جز گمراهان ثبت نمی کنیم، یا منظور خاری و خذلانه. خاری و خذلان به معنای دور کردن از رحمت، دور شدن از رحمت الهی، منظور اینه ما قومی را از رحمت خود طرد نمی کنیم، چون دوری از رحمت الهی یعنی عذاب دیگه، پس طبیعتاً ما قومی را عذاب نمی کنیم. حالا هر کدوم از این معانی باشد فرقی نداره، بلکه هر کدوم باشد عقاب پی در پی داره دیگه، طبق هر دو، چه جز گمراهان ثبت کنه به دنبالش عقابه، چه از رحمت دور کنه به دنبالش گرفتاری در عقابه. پس میگه میفرماید که ما قومی رو عقاب نمی کنیم تا کی؟ حتی یبین لهم، تا اینکه بیان بکنیم تکالیف رو بر قوم. و علی کل تقدیرین یستفاد ان الاضلال لا یکون الا بعد بیان ما یلزم اتقاؤه. طبق هر دو معنا استفاده میشه که این اضلال کردن نمی باشد مگر بعد از بیان کردن اون چیزایی که لازم پرهیز کنن، بعد از بیان کردن وظایف دینی. خب اینجا ممکنه بگید که این بیان کردن ممکنه صدور بیان باشه، میگیم نه به قرینه لهم، چون فرموده حتی یبین لهم، به مردم بیان کنه، به خودش اضافه نکرده، نگفته من بگم. اگه من بگم چه به شما برسد چه نرسد، به خودش اضافه نکرده. من بگم، من بگم یعنی صدور، اما داریم که من بگم به شما، یعنی به شما برسانم. و حیث ان البیان اوزیف لهم لا له سبحانه و تعالی فهو ظاهر فی ارادت الوصول الیهم، حیث اینکه این بیان حتی یبینه اضافه کرده به لهم، بیان کند بر قوم. این اضافه کردن بیان به اون قوم، نه به خود خداوند تبارک و تعالی، نگفته خودم بگم، گفته خودم به شما بگم. پس بیان رو اضافه کرده بر قوم، نه له سبحانه. فرمود حتی یبین لهم، لهم برمیگرده قوم، نگفت لهو، نفرموده که لهو برمیگرده به خدا که خدا بیان کنه. این ظهور دارد در اراده وصول به اون قوم، وقتی میگه یبین لهم یعنی به دست شما برسد. خب فما عدم وصول البیان لا عقاب ولا زلال، وقتی که بیان به ما نرسد آیه میفهمد عقاب و ازلالی در کار نیست. و هو معنی البراءه، براءه اینه دیگه، یعنی وقتی ما شک داریم، بیانی تحقیق کردیم نیافتیم، میگیم بیانی من نیافتم نیست، پس به من بیان نشده. آیه میگه که چون به شما بیان نشده عقابی نیست، آزادید. خب این در خصوص آیات که آیه آخری رو بر دال بر براءت شرعی دانستیم، این تقریب بدون اشکال بود. اما در خصوص روایات، و اما روایات فمما استدل به، اما روایات از جمله اون روایاتی که استدلال بهش شده، حالا چند تاش اینجا نقل میکنیم، همشو که نمیگیم. یک، قوله علیه السلام فی مرسلت الشیخ الصدوق رحمت الله علیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. خب در این روایت فرموده هر چیزی مطلق است. مطلق یعنی چی؟ یعنی هر چیزی نسبت به او شما آزاد هستید، مباهه، در سعه هستید، در امان هستید. تا کی در امان هستید؟ تا کی آزاد هستید؟ تا وقتی که در مورد اون نهی وارد شود. پس طبیعتاً ما در مورد استعمال دخانیات این حدیث می‌فرماید شما در مورد این آزادید تا نهی وارد شود، نهی ببینید. و شما میبینید که من در خصوص این استعمال دخانیات نه آیه‌ای نه روایتی چیزی پیدا نکردم که نهی کنه، پس نهی به من وارد نشده. آیه هم میفرمایید که تا وارد نشده آزادید. این میشه همون براءت شرعی دیگه. به تقریب ان الاطلاق عبارت عن السعه و التامین، تقریب استدلال اینه که این اطلاق کل شیء مطلق، مطلق این هم آزاد بودن دیگه، این اطلاق عبارت است از سعه و تأمین. اطلاق این آزادی، وسعت داشتن، در امان بودن از عذاب، این مباه بودن. و شاک یسنق علیه انه لم یرده نهیون، و کسی که شک داره مثلا استعمال دخانیات حرامه یا نه، صدق میکنه براش اینکه نهی وارد نشده. میتونیم بگیم که در مورد استعمال دخانیات نهی به من وارد نشده. خب این روایت هم میفرمه تا نهی وارد نشه آزادید. فیکون و فی سعته، کسی که شک در تکلیف داره پس میتونه بگه برای من نهی وارد نشده، پس در سعه هست و مؤمنا عن التکلیف المشکوک و در امان است در برابر تکلیف مشکوک از عقاب. و هو المطلوب، این مطلوب ما بود، یعنی ما میخواستیم دنبال این مطلب بودیم، این خواسته بودیم، آیا من در شک در تکالیف در امان هستم، آزاد هستم؟ مطلوب این بود دیگه. آیه روایت هم همینه میگه دیگه، میگه هر چیزی که شما باش برخورد میکنید آزادید تا وقتی که نهی وارد بشه، پس نهی وارد نشد آزادید. شد؟ آزاد نیستید. خب شاک هم میتونه بگه نشده دیگه، اگه شده بود شک نداشتم که. خب این تقریب استدلال به این حدیث شریف. اما اشکال و اعتراضی که وارد شده بر این تقریب استدلال، چون فرصت نداریم انشاءالله بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.